أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تبين مما سبق أن التزوج بذات البعل في حكم التزوج بالمعتدة من حيث ترتب الحرمة الأبدية، والوجه في ذلك عدة نصوص دلت على هذه المسألة وهذا الحكم. فوجه بعضهم بالأولوية بالنسبة إلى المعتد كما نقله صاحب المدارك، لكن هذا الوجه غير تام لاحتمال الخصوصية في المعتد كما أجاب بذلك صاحب المدارك. والوجه الوجيه والتام هو دلالة الأخبار، ولدلالة هذا الأخبار ينقطع الأصل المذكور في كلام صاحب الحدائق، والأصل هو عمومات وإطلاقات جواز النكاح. هذا الأصل ينقطع بما دلت على حرمة الحرمة الأبدية، يعني حرمة تزوج الرجل بالمرأة إلى الأبد بعد ما تزوجه في عدته أو تزوجها وهي ذات بعله. أما النصوص قلنا على ثلاث طوائف: الأولى ما دلت على الحرمة مطلقة من غير تفصيل بين العلم والجهل وبين الدخول وغير الدخول. الثانية ما دل على نفي الحرمة الأبدية على وجه الإطلاق. الثالثة ما دل على ثبوت الحرمة الأبدية عند الدخول. ومقتضى الجمع بين هذه النصوص حمل الطائفة الأولى، وهي موثقة أديم ابن الحر على سورة العلم بالحكم لفرض عدم التزوج، عدم الدخول فيه، بإشعار التزوج بعدم الدخول، فلا بد من حملها على سورة العلم بالحكم، فإن العلم بالحكم يكفي في ترتب الحرمة الأبدية. فأما الطائفة الثانية هي سيدة عبد الرحمن، ينبغي حملها على سورة الدخول، على سورة عدم الدخول، لأن المسرح في هذه الصحيحة جهل الرجل بالموضوع، فإذا كان جاهلا لابد أن ينتفي الدخول، وذلك لنفي الحرمة الأبدية في هذه الصحيحة. فالحرمة الأبدية لا تنتفي إلا بعد فرض العلم والدخول كليهما. من هنا لابد من حمل هذه الصحيحة على فرض عدم الدخول، كما هو ظاهر هذه الرواية بقرينة داخلية يأتي بيانها. وحمل الطائفة الثالثة على سورة وصول الدخول، كما دلت صحيحتان على فرض الدخول و بعد ذلك نستطيع أن نقول حكم التزوج بذات الول حكم التزوج بالمرتد بلا فرق و يكفي في ترتب الحرمة الأبدية على التزوج بذات الول تحقق واحد من العلم أو الدخول. ثم يقع الكلام في المسألة لاحقة مسألة أخرى وهي أنه لو تزوج بمرأة لكن بعد التزوج علمت الزوجة واطلع الزوج على موت زوجها الأول، الزوج تزوجها ودخل بها بزعم أنها مطلقة، ولكن بعد التزوج اطلع أن زوجها كان غائبا وجاء من السفر ولم يطلقه وراجع إلى زوجها زوجته، أو كان الرجل يظن أن زوج هذا المرأة مات والزوجة أيضا علمت لطول تأخر الزوج في الغيبة لطول مدة غيبته، فيبتنى أو أخبر أحد أن الزوجة مات، ولكن بعد التزوج والدخول علم أن الزوج حي وجاء من قدم من السفر وراجع إلى زوجته، فحينئذ بعد الكلام في أن العدة هل يحسب من قبل التزوج يعني من حين غيبة الشخص أو من حين ما غاب الزوج مثلا أو لا، بل من حين بلوغ الخبر؟ فعلى أي حال وقع الخلاف في ذلك، ومقتضى التحقيق أنه إذا كان وجب عليها العدة وهو لم يكن مطلعا يكون الملاط زمان وقوع الموت، وإن لم تكن الزوج مطلعة على موته أو زمان وقوع غيبته، يعني من حين وقوع الموت أو من حين وقوع الغيبة، لا في زمان إخبار زوجة عن موت الزوج أو عن فقدها مثلا أو حكم الحاكم. على أيال من حين الموت يحسب زمان العدة، ذهب جماعة من الفقهاء أنه يحسب زمان العدة من حين بلوغ الخبر إلى الزوجة لا من حين موت الزوج. وعلى أيال وقع النقد والإبرام في هذه المسألة، مقتضى التحقيق أن الملاط حين موت زوج، يعني حينما اطلعت الزوجة والزوج على زمان موت الزوج الأول زمان العدة يشرع من حين موت الزوج الأول لا من حين بلوغ خبر موته إلى الزوجة. إن اجمال کلام بوده، تفسیرش این است که عرض بکنیم خدمت شما به این که در اون مسئله بعد اول که تزویج به ذات البعل باشد، مرحوم امام در این مسئله خب البته فرض جهل به موضوع رو کردن، عرض کردیم که حقش بود که جهل به حکم بگه و مطلب همین نیست که عرض کردیم، چون جهل به حب هم دخیل در انتفاع حرمت ابدی است. بنابراین علم به موضوع و علم به حب هر دو با هم دخیل است در ترتب و حرمت چی آقا؟ ابدی. بنابراین اگر فرض بکنیم که زوج جاهل بود به حکم حرمت تزوج به ذات بعد، ولو اینکه فرضش نادر هست البته، لیکن ولو نادرن حالا این جهل رو ما فرض بکنیم، اینجا قطعا حرمت ابدی مترتب نمیشد، چون بالاخره ولو علم به موضوع دارد که ذات بله، اما جهل به حکم خودش این مصداق اون جاهل میشد. و اون سیه عبدالرحمن سابق که حضرت هر دو جهل رو فرمود، اینجا هم جاری هست، فرق ندارد. حالا شاید امام اکتفا به فقط موضوع کرده که در این تعبیر بعد آورده که فلو تزوجها مع العلم انها ذات بعلن حرمت علیه ابدا، مع العلم انها ذات بعلن دیگه اضافه نکرد، و علم به حرمت تزویج ذات بعلی رو اضافه نکرد. شاید هم به خاطر همین که مثلا نادر باشه که اصل حرمت تزویج ذات بعل رو جاهل باشن، فرض ندور تحقق این در واقع سبب عدم ذکر این باشه. خب اونی که مهم هست حالا در این مسئله است که به اکثر فقها صاحب عدائق نسبت داد که قائل هستن به عدم ترتب و حرمت ابدیه. از مرحوم صاحب مدارک نقل کرده که ایشون هم موافقت کرد با اکثر و قائل به عدم حرمت ترتب و حرمت ابدیه شد، لیکن یک اشکالی کرد بر این مشهور و قول اکثر، خودشم رد کرده. اشکال ایشون این است که خب اگر بنا باشد که مرأه معتده تزوجی به معتده موجب حرمت ابدیه بشد، به ذات بل اولاست، به خاطر اینکه معتده مطلقه هست، ذات بل که مطلقه نیست. علقه زوجیه به نحو اشد در ذات بل غیر مطلقه وجود دارد، بنابراین باید موجب ترتب حرمت ابدی بشد. بعد رد کرده، گفت نه این دلیل نمیشه، این به خاطر اینکه احکام توقیفی به وجود عقلی نمیتونه مستند بشه، این اولویت ها به تشخیص عقل است و احتمال خصوصیت در معتده هست که تزوج به او جایز نیست، و این مانع میشه این احتمال خصوصیت که ما تعدی بکنیم از مورد حرمت ابدی که معتده باشد به غیرش که ذات بعل باشه. توجه فرمودید؟ لذا این دلیل رو ایشون نپذیرفت. به خاطر همین که چون این دلیل رو رد کرد، بعضی از فقها این اولویت استدلال کرده بودن صاحب مدارکی رو رد کرد، لذا با اکثر موافقت کرد که به این که حرمت ابدی مترتب نمی‌شود، چون فکر میکرد صاحب مدارک که دلیل فقط همینه، اولویت این که رد کرد دیگه، خب دلیلی باقی نمیمونه برای ترتب و حرمت ابدی تزوج به ذات بعد دیگه. توجه کردی؟ لذا با اکثر موافقت کرده. صاحب عدائق بعد از اینکه این رو ازشون نقل کرده، گفته البته این به اصطلاح اشکال و جواب صاحب مستند در مقام کارساز نیست، محور نیست، بلکه ما دلیل دیگری داریم. نه اون چرا که ایشون فکر میکرد که دلیل است، اون دلیل نیست. اولا که خب اشکالش وارد هست، لکن دلیلی که در مسئله هست اونی که ایشون فکر میکرد نیست که اولویت باشه تا جوابش رو به این گونه بدیم و قضیه ختم بشه و حکم کنیم به جواز تزوج. نه، دلیل اخبار هست که این اخبار اومده اطلاقات و عمومات جواز نکاح رو چیکار کرده؟ تخصیص داده. این اخباری که دلالت دارد بر این که کسی با مرعی ذات بعد تزوج بکند، محرم ابدی میشه. این اخبار حدائق به این اخبار استدلال کرده. خب حالا این کلام صاحب حدائق رو بخونیم، بد نیست، خیلی خوبه. هل تحرم على العاقد بذلك العقد فلا يجوز له تزويجها لو طلقها زوجها عمدا. آیا اگر کسی با مرء ذات بعد ازدواج بکند، اون وقت اون زوج اولش بفهمد که این زنش با کسی ازدواج کرده بود و طلاق بده، حالا این زن که دیگه طلاق گرفت، دیگه همسر اون زوج اول دیگه نیست، حالا این مرد که با این ذات بعد ازدواج کرده بود میتوند با او ازدواج بکند بعدن که دیگه الان ذات بعد نیست؟ یا نجایز نیست؟ این محل کلام. ظاهر الاکثر الجواز، اکثر میگن جایزه، به خاطر اینکه خب اون زمانی که ایشون ذات بل بود، ایشون یه خطی کرده، گناهی کرده و باش ازدواج کرده، ولی الان که اون زوج اولو رو طلاق داده، این خلیه شده، اینم خب یک زنیست و اینم یک مرد، ایسه میخواد باش ازدواج بکنه، مانه چیه؟ للعف از سالم عن المعارض. اینجا اصل مقصود چیه؟ عمومات و اطلاقات جواز نکاح. فقهایی مثل صاحب حدائق و قبل از صاحب حدائق، بلکه مثل صاحب جواهر هم اصلا، غالبا در فقه مخصوصا در این ابواب معاملات وقتی تعبیر به اصل میکنن، غالبا مقصودشون عمومات کتاب و سنت هست، اطلاقات لفظی هست، اصطلاح بوده بین اینها که از اصل این معنا را اراده می کردن، بلیلا اگه اصل عملی باشه ازش تعبیر به اصل نمی کنن، اصلا اصل عملی تعبیر به اصل نمی کنن، تعبیر به چی بکنن؟ میگن اصالت الاحتیاط، احتیاط میگن، یا براءت میگن، یا اشتغال میگن، یا استصحاب میگن. توجه فرمودید؟ غالبا از اصل مراد اینه، اینجا که قطعا مراد این هست. بله، این اصل معارض ندارد، یعنی تخصیص نخورده، دلیلی نیست که اینجا جایز نباشه، این دلیلش. قال سید السند فی شرح النافع، که مقصود ایشون همین نهایت المرام هست که صاحب مدارک در کتاب نکاح نوشته، دو جلدم هست. بعد فتواه و به ما افتا به المصنف من عدم تحریم، بعد از اینکه موافقت کرد با رأی مصنف و اکثر که محرم نیست، ایجور گفته و فی المسئله وجهون به تحریم، اما یک وجهی هم حرمت داره در مسئله. اون که چیه؟ معل علم به کونها ذات بعله، در صورتی که اگر علم داشته باشد که ذات بعله، اگر علم داشته باشد این تزوج یک وجهی برای حرمت داره، وجه خوش قبول نکرده اما گفته وجهی داره. حالا این وجه چیه در صورت علم؟ اولویه و خود اولویت رد کرده. لتحریم المعتده به مجرد العقد علیها مع العلم بانها ذات العده، چون تزویج با ذات العده مع العلم بکنها ذات العده این حرامه، خب پس ذات بعد به طریق اولا، فذات البعل اولا. چرا؟ لان علاقت زوجیه اقوى من علاقت الاعتداد، الان زنمونه اصلا طلاق هم نگرفته، خب اینجا علاقت زوجیه اقواس از اون علاقه اعتداد که یک شمه از علاقه زوجیه بعد از طلاق مثلا باقی مونده، این اشد از اونه دیگه، فلذا خب باید محرم ابدی باشد. و یشکل، بعد خودش اشکال کرده، فان الاولویه انما تثبت ادا ثبت تعلیل، اولویت در صورتی هست که یک تعلیلی در کلام امام معصوم و در نص آمده باشد که منصوص العله باشد. اتفاق فرمودید که ما یا به مساوات، مفهوم تعلیل مساوات که منصوص العله هست، و یا به مفهوم تعلیل چی آقا؟ اولویت. اونجا ما میتونیم بگیم، اما اینجا تعلیلی در کار نیست و هوا غیر ثابت هنا، تعلیلی در کار نیست. و من الجائز، اولا تعلیل نیست که اون اقتضا بکند، و دیگه این که من الجائز اختصاص معتد به مزیت اقتضا ذالک، ممکنه که معتدی خصوصیت داشته باشه که خصوصیت این اقتضا کرده، احتمال خصوصیت هست، پس خودش این اولویت رو چیکار کرده؟ بفرمایید رد کرده. خب و بالجمله فالحاق ذات البل بالمعتد في هذا الحب لا يخرج عن القياس، این قیاسه که از معتد بخوایم به ذات البل سریان بدیم. پس تا الان چی شد آقا؟ یک، اکثر فقها بر اساس نسبت صاحب حدائق قائل هستن به عدم حرمت ابدیه ذات بل، تزوج به ذات بل سبب حرمت ابدی نیست، این رأی اکثره. دو، موافقت صاحب مدارک با اکثر در عدم سببیت تزوج به ذات بل للحرمت ابدیه. سه، تعدیل صاحب مدارک برای عدم این سببیت برای حرمت ابدیه و برای نفی حرمت ابدیه در رد اولویت، یعنی ایشون برای اینکه جواز رو اثبات بکند رد کرد اون تعلیلی رو که برای حرمت ابدیه کردن، گفته اون تعلیلی که برای حرمت ابدیه وجهی برای تحریم هست که بعضی از فقها ذکر کردن، من اون وجه رو چیکار میکنم آقا؟ رد میکنم. نتیجه چی میشه آقا؟ همون رأی خودش میشه و اکثر میشه که جواز تزوج به مرئه ذات بر میشه. اما صاحب حدائق گفت نه، خیال کردید شما، شما از اخبار غافل شدید، دال بر این حرمت اخبار هست، این اخبار هست که اون عمومات و اطلاقات کتاب سنت رو تخصیص میدنند. اتفاق فرمودی؟ بله. خب حالا این اخبار چیه؟ کلام صاحب حدائق رو ببینید. اقول بل الظاهر الاستناد فی التحریم هنا الى الاخبار الداله به اطلاقها على داله و علیه. حالا ما میگیم عمده در مقام اخبار، دیگه هیچ دلیل دیگری نیست. اخبار چی آقا؟ عرض کردیم به شما سه طایفه هستن. طایفه اولا اونیست که دارد بر ترتب حرمت ابدی دارد مطلقا، غیب نکرده به دخول یا به علم حتی، این موثقه هست، موثقه عدیم ابن خور. قال ابو عبدالله علیه السلام التي يتزوج ولها زوجون، البته این تتزوج این باس باشه، صحیحش تتزوجه، التي تتزوج ولها زوجون. خب این عیب نداره، این اشتباه از راوی بوده دیگه، قطعا این در نسخه بوده و الی صحیحش اگر چنانچه شما بزنید به اون یتزوجه، اینجا دیگه بله بله تتزوجه. عجب عجب، پس این غلط زده اینجا، من میگم بله. خب این غلط های تایپیست رو ما باید به حساب اون مستنسخ بیچاره بذاریم. بله، عرض میکنیم که التی تتزوج و لها زوجون یفرق بینهما یعنی بین این مرعی که تزوج کرده و بین زوجش باید تفرقه بشه. ثم لا یتعاودان ابدا. خب این دیگه تمام شد دیگه، اثبات کرد حرمت چی را؟ آقا ابدی رو. منتها اگر شما سوال بکنم به ظاهر یا نفس، این اشبه به نفسه چون لفظ ابدا داره، ولی اینکه لا ظهور دارد توجه فرمودید، اما ابدا خودش این کنه این رو صراحت میبخشه لفظ ابدا. خب روایت طایفه بعدی این که مبسقه هم گفتیم از کردیم به خاطر حسن ابن عدیم فضال است و الا بقیه رجال سند از شیعی ثقه هستند. سامیه اونی که دلالت داره به نفی حرمت ابدی، اتفاق فرمودی بر نفی حرمت ابدی. خب این روایت سیه عبدالرحمن هست بن حجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا لها و لها زوجون و هو لا یعلم. پس این رو داشته باشی که سائل تصریح کرده فرض جهل این رجل رو به ذات بل بودن مرعه. سائل تصریح کرده که مرعه ذات بله این رجل نمیدونسته، رجلی که تزوج کرده نمیدونسته. فطلقها الاول. خب وقتی که با او ازدواج کرد، اون زوج قبلی که فهمید این زنش ازدواج کرده گرفته رو طلاق داده، گفته این زنی که اینجور بی غیرتی که بی وفاست میاد ازدواج میکنه، دیگه این زن دیگه تا ابد به دردم نمیخوره، این طلاق داده. بله فطلق هم اول او ما تنها، یا اصلا خبرش وقتی که شنید سکته کرد مرد اصلا، توجه فرمودی. بله ثم علم الاخیر، این زوج دوم بیچاره که از همه جا بی خبر که خبر نداشت، چه خبره که این زنم گفت خب من این زن هستم ازدواج کرد و ایچی، یعنی این زن خدیجه هست. بعد تازه مرد زن فهمیدی که ای وای این زن این چنین قضیه داشته، ای راجعها، حالا که اون طلاقش داده بعد از طلاق فهمیده این مرد دیگه، یا بعضی که اون مرده فهمیده، حالا که این زن واقعا شوهر ندارن میتوند ادامه بده رجوع بکند به او این ازدواج رو؟ قال علیه السلام لا حتی تنقضی عدتها، نه تا اینکه عدتش تمام بشه. این نه به معنای آری هست، یعنی به مفهوم میگه بعد از اینکه عدتش تمام شد جایزه، حرمت ابدی رو نفی میکنه. فلحال نه، چون فلحال اگر چنانچه البته این حتی تنقضی عدتها خودش قرینه قطعیه هست که مصب و محل مورد جواب امام که فرمود لا اونجای سنز عده اون زوج اول تمام نشده، در حال عده است. این مثلا طلاق داده بود که خبر نداشته، این در جایی که هنوز عده این زن باقی هست در اینجا کلام امام مورد پیدا میکند، حتی تنقضی عدتها. توجه فرمودید؟ و الا اگر چنانچه مرد یه موقعی فهمیده که اصلا کلا از وقت عده اونم چی آقا گذشته مثلا، حالا بله خب علی ای حاله عده باید نگه داشته باشه. اگر زن فهمید و عده نگه نداشت از زمانی که خبر بهش رسید باید عده نگه داشته باشه. بعد از عده که خلاصه این خبر داده جوازه، بعد از انقضاء عده حرمت ابدی ندارد. طایفه ثالثه چی هست؟ اینه ما دل على ثبوت الحرمت الابدیه حتی عند الجهل بالموضوع. بعده که اونجایی که جهل به موضوع هست بازم حرمت ابدی رو اثبات کرده. هر دو طایفه هم ثانی هم ثالثه در یه چیز مشترک هم اتفاق فرمودید، وجه اشتراکشون با هم چی هست آقا؟ این است که هر دو در فرد جهل به موضوع هستن، درسته؟ هر دو در فرد جهل به موضوع هستن، منطقه مراتب اون اولی گفته که جایز هست، اما این دوتای بعدی میگن ازدواج حرمت ابدی داره.
اون دوتای اولی که فهمدی خب اون در
فرده
که اصلا جهل،
حالا ما در مقام جمع نیستیم هنوز،
نه جمع حتی در تغییرش
اول که جهل نداره که،
خب باید جهل باشه،
باید حمله دیگه، گفتی هنوز به هم نرسیدیم،
کار به هم نداره. شما نباید زن رفت با یه مردی ازدواج کرد، خب این زن که خودش میتونست ذات مرده چطور رفت با یه
مرد میتونست دیگه
نه ما که کار جد مرد نداره چطور به یه زن زنا هست
تمام کار سر مرده که مرد وقتی که جاهل باشد برای او حرمت ابدی نداره خب مرد که عالم باشد چه نباشد دقت کنید اون زنه چه عالم باشد چه نباشد عرض بکنم که این تایته ثالثه اینه امرأتن فقد زوجها او نعی الیها زنی شوهرش مرد خب هی حاضر مرده دیگه دیده مرده یا اینکه در سفر بود نعی الیها خبر مرگش رو آوردن براش که بله او خود کرده فتزاد وجد وقتی که خب خبر فوت رو آوردم این ازدواج کرده ثم قدم زوجها ثم قدم زوجها بعدا این زوج اومد سفر اون خبر معلومه دروغ بوده خطا بوده ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها اومد دید که بعد این ازدواج کرده اینو گفت طلاق داده قال علیه السلام تعتد منهما جميعا ثلاثه اشهر عده واحده از هر دو زوج سه ماه باید به اصطلاح عده نگذاشته باشد و لیس للآخر ان یتزوجها ابدا او ابدی که مرد بله یا اینکه بعد معذرت میخوام ابدی که طلاقش داده هیچی دیگه سراغش نمیاد این دومی هم که تا الالعبد جایز نیست که ازدواج کند این اثبات میکنه حبت عبدی رو مثل این روایت هست روایت بعدی اذا نعی الرجل الى اهلهی او اخبروها انه قد طلقها اگر چنانچه خبر فوت مرد را آوردن به اهلش به زنش یا اینکه به زن خبر دادن که همسر تو رو طلاق داده فعتدت ثم تزوجت عده نگه داشته بعد ازدواج کرد فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول او لم يدخل بها حالا چه اولی دخول بکند چه نکند ملاف نیست فرق ندارد اون زوجش هست و لیس للآخر ان یتزوجها ابدا این دومی که ازدواج کرد این میشه حرمت ابدی چرا؟ چون با ذات بل ازدواج کرده دیگه هر دو روایت بس در مورد است که ذات بل بوده این زوجه این رجل باید چیکار کرده؟ ازدواج کرده و لحل مهر به مستحل من فرجها خب مهرم باید بده دومی به خاطر این که با دخول یا با خود اصل ازدواج این فرجش رو حلال کرده به خودش عرض بکنیم که این دو روایت اخیر الان مستحضرید که در مورد جهل به موضوع هستن چرا؟ خب معلومه دیگه گفته که این زن فکر میکرده بخاطر خبری که آوردن که زوج قبلیش مرده یا طلاقش داده بعدا فهمید که نه اینجور نبوده اشتباه بوده دیگه این عین همون جهل دیگه توجه فرمودید مردی هم که باشه ازدواج کرد خب علمش تابع علم اون زن بوده دیگه زن که خودش فکر میکرده که طلاق گرفته یا اینکه شوهرش مرده خب مرد از این زن سوال بکنه دیگه شوهر داری یا نه میگه نه شوهرم مرده یا گفتن شوهرم طلاق داره دیگه چی من طلاق مطلقه هستم اصلا خب این باشه ازدواج کرده این مردم مثل این زن چی بود آقا جاهل بود بعد از اینکه اون زوج اومد تازه هر دو عالم میشن پس در فرد جهل به موضوع هست منتهای مراتب دخول انجام شد فقط تزوج نیست چرا دخول انجام شد هم باید بکنیم به خاطر این میگیم دخول انجام شد نه اگه هم بکنیم که مصادره به مطلوب میشد اصلا خود این روایت ضرور دارد در فرض دخول به خاطر چی؟ به خاطر این گفتی که از هر دو اعتداد بگیرد روایت اولی که تعتد منهما جمیعا خب معلومه که هم کمان که اولی دخول کرده بود دومی هم که دخول کرده که چون لا عدته الا من لم یدخل بها زنی که دخول نکرده عده نداره این مسلمه خب این که اعتداد گفته هر دو بگیرن معلومه که هر دو دخول کردن پس دومی که زوج رجل باشد دخول کرده دخول انجام شد پس این حرمت ابدی به خاطر چی است آقا؟ دخوله.
موج باشه، اگه وقت باشه چه دخول نباشه چه باشه؟
نه، اون زوج اول دخولش ملاک نیست، بکنه یا نکنه، اون فقط همین ذات بل بودنش ملاکه. فقط کافیه این زن ذات بل باشد، حالا چه اون اولی دخول بکنه چه نکنه. کلام در این دومیه، اونی که گفتیم ملاک ترتب و حرمت ابدی است، این است که این زوجی که الان با این ذات بل ازدواج کرده مجرد ازدواج نباشد، دخول هم چی آقا کرده باشد. این رو هر دو روایت دلالت دارد، اولی که به خاطر همین تعصب و منهما دلالت دارد، دومی هم به خاطر این که دارد که بله لحل مهر و دمستحل من فرجه ها، بله این دلالت دارد. البته اینجا یک حدشی ممکن است کسی بکنه که بگی که بله این استحله یعنی به اصل ازدواج، به اصل تزوج که قبلا مطرح شد توجه فرمودید، لیکن نه، این جا استحله اگر بین این دو اعتماد بگیم دخول تو اصل ازدواج، این دخول اقرب هست به این اتصاف که عملا او با دخول استلال کرده ترجیه را، توجه فرمودید؟ بله. خب این دو در فرض دخول، اولی که صریح، دومی که اشعار دارد و ظاهر. اما اون سیه عبدالرحمن چی؟ سیه عبدالرحمن اونم در فرض جهل. بله. اما اینجا دیگه استحل من فرجه ها رو نداره، تعتد من هما با هم هم چی آقا؟ نداره. عده رجل، عده از رجل دومی نگه داشته باشد رو هم ندارد، لذا هیچ قرینه‌ای بر این که دومی دخول انجام داده باشد ندارد، بلکه به عدم اشعار دارد. چرا؟ چون سائل گفته سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج. خب دیگه ندارد که زوجه ازش عده نگه داشته باشد، یا اینکه هر دو با هم از هر دو عده نگه داشته باشد، یا مستحل ها من فرجه ها، هیچ کدوم اینا ندارد. خود تزوج هم که ظهور داره در چی آقا؟ اصل عقد. لذا دخول رو دلالت ندارد این روایت سیه عبدالرحمن که دخول انجام شد از جانب این رجل، و تصریح به جهلش هم که کرد و هو لا یعلم دارد. پس هم علم منتفی هست و هم چی آقا؟ دخول منتفی هست. نتیجه این میشد که اینجا حرمت ابدی چی میشه آقا؟ منتفی میشد. به خاطر همین است که حضرت فرمود که بعد از انقضای عده از اون رجل اول میتوند این رجل دوباره چیکار بکنه آقا؟ ازدواج بکنه، به مفهوم دلالت دارد. اما موثقه چی؟ موثقه مثل همین است از حیث عدم دخول، چون هیچ قرینه‌ای بر دخول که ندارد، تزوج دارد. توجه فرمودید؟ چون ببینید به خاطر اینکه در این موثقه چی دارد؟ موثقه اول دارد التی تتزوج و لها زوج یفرق بینهما ثم لا یتعابدان ابدا. این به اصطلاح در فرض اشعار دارد به مجرد تزوج دیگه، توجه فرمودید؟ ما تا اینجا ما باید هم بکنیم این رو بر فرض چی آقا؟ علم. بر فرض علم، چون دخول رو که کعنه اشعار و عدم دارد.
بر فرض دیگه شما فرمودید هم دارد زنا میشه، یک زنی که خودت میدونه شوهر داره با یک مرد ازدواج کنه،
بله،
باید هم یا هم دارد جهدش بشه که یعنی حکم نمیدونسته، بلا که
خودم
میدونستم
خودش میدونه
که شوهر داره
دیگه،
وقتی ازدواج
کرده خودش زنا کرده، خواهی میشه که زنا، این هم زناست دیگه، زنای به ذات بل میشه. خود این زن که میدونست، این عالم بود به این قضیه که این حرامه، اگر حرامه خب این زنا میشه، منتها چون ذات بل بود حرمت ابدی مترتب میشه، زنا که موجب حرمت ابدی نمیشد که. توجه فرمودید؟ کلام این است که حضرت فرمود که بله
زنا موجب حرمت ابدی میشه،
بله این از مسلمات فقهی که زنا هرگز موجب حرمت ابدی چی آقا نمیشه، کسی که بخواد زنا بکنه میخواد با ازدواج بکنه، در صورتی که ذات بل نباشه. و ولی چون ذات بله، این زنای با ذات بله موجب میشه حرمت چی آقا؟ ابدی رو. بله درسته، بله رجل جهل داره. حالا فرض بکنیم که هم رجل عالم باشه و هم
همون جا بله بکنیم یکیشون هم عالم باشه حرمت عبدی میاد. تمام داره که در جایی که زنا باشه حتی یکیشون هم علم که زنا بودن داشته باشه حرمت عبدی داره.
یعنی علم داشته باشه به حکم، یعنی به هم ذات بند و هم حکم دیگه، هر دو دیگه. بله خب اینجا زنا میشه دیگه، من حرمت عبدی مترتب میشه. روایت مبسطه هم میشه به صورت تحقق علم یا دخول، یکی از این دو اتفاق فرمودید. بله یا باید دخول باشد یا علم، یکی از این دو باید هم بشد که این حرمت ابدی مترتب میشد. منطقه مراتب حرف کردم به شما حمل بر دخول مشکله، چون اینجا تزوج گفته، مجرد تزوج گفته. این معلوم میشد که حمل بر علم میشد دیگه. علم یکی از این دو کافیه،
علم یکی از دو که کافی نبود، چون طرف اون که علم نداشته باشه طبق بحثی به شوقه میکنن، چون مرد عالم نیست.
حضرت در روایتی بوده که هر کدام که عالم بودن برای او حرمت ابدی بود. بله الان خاطرم اومد، ما قبلا اون روایتی که خونده بودیم الان به ذهنم اومد که در یه روایت صحیحی بود که هر یک از این زن و مرد که عالم بودن به موضوع برای او میشه حرمت چی آقا ابدی، که ما اون روز هم گفتیم که تا ابد هم اگر این دیگری آگاه نباشد برای او حرمت ابدی نیست، ولی برای او چی میشه آقا؟ حرمت ابدی میشه. بله معتده بوده، بله منتاش ملاک یکیه، ما سریان میدیم به هر دو. بله چون این اون سبب حرمت ابدی که اونجا هست اینجا هم هست دیگه، که نتیجه میشد آقا، نتیجه میشد که جمع بین این نصوص که جای شک نیست، این میشد که ما این موثقه ادیب ابن حر رو هم بکنیم به تحقق علم یا دخول یا کلیهما، و موثقه عبدالرحمن رو که فرض جهل است هم باید بکنیم بر عدم دخول. جهلش که مصرحه، عدم دخول هم حمله که حمله گتره هم نیست، حمله معلوجه. اون از این است که تزوج آورده، لحظه تزوج آورده و هیچ قرینه داخلیه هم بر تحقق دخول چی آقا؟ نداره. لذا نفی حرمت ابدی کرده، چون هم علم منتفیست لصراحت راوی بالجهل و هم دخول منتفی. اما اون طایفه ثالثه که دو تا صحیح هستن، اون دو تا صحیحه که فرض کرده جهل رو، اما خودش قرینه داخلیه دارد که دخول تحقق پیدا کرده، لذا معلوم میشه که اونجا دخول تحقق پیدا کرده. استفاد فرمودی، نتیجه این میشه که هر یک از علم و دخول اصطلاح کافی هستن، چون اون موثقه عدیم ابن حر که گفته حرمت ابدی میشد اونجا با این که فرض دخول نکرده گفته ترتب حرمت ابدی میشد، معلومه که اونجا علم چی هست آقا؟ محققه. و الا اگر علم هم نباشد، خب دخول هم که نیست، علم هم نیست، این دیگه هیچ احدی نگفته به خلاف ضرورت فقه میشد که هم از روی جهل بدون اینکه دخول مترتب بشد، هم دخول منتفیست هم علم منتفیست با ترتب حرمت ابدی بشد، این دیگه خلاف چی میشه آقا؟ ضرورت میشد. لذا مبسطه باید هم بشد به تحقق یکی از دخول یا علم یا هر دو. و ولی ما میگیم هم میشد بر علم. چرا؟ چون اون فرد تزوج کرده، فقط تزوج داره بر عقده، قرینه بر دخول هم ندارد، ولی جهل یک قرینه ندارد، اما عدم دخول یک قرینه چی آقا؟ دارد، که اون لفظ خود تزوج هست. التفات فرمودید، این از این مسئله. مسئله بعد رو وقت داریم بخونیم؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آیون این جلسه ای که برای بود که تذکر دادیم در پنجشنبه قبل از تعطیل، آیونی که بودن با هم داشته باشن و برادرانی هم که اونجا، آیونی هم که اونجا متکفل این جلسات شدند و در گفتن خیلی خوب و بنا شد که این رو با هم باشن، حضور داشته باشن، نه اینکه قرار رو بذارید با هم بعد اون بزرگواری که با سر وقت باشد نباشد. وقتی که شما قرار بذارید با 4 نفر 5 نفر حالا 1 نفرم بیاد باید باشید، نه اینکه سر قرار نباشید و بیاد طرف مراجعه بکنه ببینید شما نیستید، این موجب دلسردی و تعطیلی این جلسه ما